وطن و شاد در آسمان تو رها شدم. یا وطن به نام پاک و پاک تو پسند. یا وطن سرنگ پرچم تو افتخار من. توی تو جان وطن تو اشتیام وطن توی امیدم وطن توی وجودم وطن
از موتور ماشینت. دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا هم چراغش خرابه هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
سیزده و یک دقیقه است. اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی ارزشمند شما مخاطبان نازنین رادیو تهران. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی کسب رتبه
ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرد.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات کارمصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خودکفایی رسید.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت دسته‌ای که ایران هست.
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
تاره با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام داده.
برند ملی. ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مجموع برنامه‌های برند ملی از شبکه رادیوی تهران در خدمت شنوندگان محترم هستیم با برنامه‌ای که می‌پردازه به گذری بر شکل‌گیری تهران قدیم و تحولات آن تا تاریخ معاصر تا دوران معاصر. تهران پیش از آن که پایتخت شود، پیش از آن که خیابان‌ها و میدان‌هایش شکل امروزی به خود بگیرند، روایتی در دل تاریخ داشته است، روایتی که در محله‌ها، بازارها، باغ‌ها، دروازه‌ها و شیوه زیست مردم آن نهفته است. شناخت تهران امروز بدون شناخت مسیر شکل‌گیری و تحولات تاریخی آن ممکن نیست، چرا که هویت شهری محصول زمان، تجربه و حافظه جمعی است. در این برنامه که با مشارکت اندیشکده مطالعات راهبردی برندسازی ملی ایران تهیه شده است، به این پرسش می‌پردازیم که تهران چگونه شکل گرفت، چه تحولاتی را از سر گذراند و این تحولات چگونه بر هویت شهری و تصویر امروز تهران اثر گذاشتند. برای واکاوی این موضوع افتخار داریم همچون دیگر برنامه‌هایی که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، امروز در خدمت استاد داریوش شهبازی، تهرانشناس، تهرانپژوه و نویسنده و محقق برجسته کشورمون باشیم. پژوهشگری که سالهاست تاریخ تهران را نه فقط از در اسناد بلکه در لایه‌های زندگی شهری روایت می‌کند. با ما همراه باشید تا تهران را از ابتدا مرور کنیم، شهری که گذشتهش کلید فهم امروز و فردای آن است. در خدمت همکارانم هم هستم در پخش که یه بخشی رو آماده کردن تا به سمع مردم شریف تهران برسه در برنامه امروز.
شهر تهران قصه زیبایی دارد. تقریبا همه می دانیم که قبل از قاجار تهران آنقدرها هم بزرگ نبوده و حتی قبل از صفویه یک روستا بوده است. اسناد تاریخی درباره جایی به نام تهران کوچک مربوط به قرن هفتم هجری این گونه می گوید:
تهران در سده هفتم قمری باغ روستایی بزرگ با 12 محله بوده است که اهالی آن محله ها پیوسته با یکدیگر در ستیز بوده. تهرانی ها کشتارهای خود را با بیل زیر و رو می کردن و از گاواهن استفاده نمی کردن و چهارپا هم نگاه نمی داشتن، زیرا به دلیل دشمنی با یکدیگر می ترسیدن که همسایگان دامهایشان را بدوزن یا حاکم محل آنها را به تملک خود درآورد.
تحول تهران بیشتر در دوره ناصرالدین شاه رخ داد، آن موقعی که امیر کبیر صدر اعظم بود. او طراحی شهر را به کلی تغییر داد. امروز میراث او همچنان پابرجاست.
در نقشه های دارالخلافه عهد او، تهران صاحب 5 محله ارگ، اودلاجان، سنگلج، چال میدان و بازار شد. بازار اما دردانه بود. از میدان ارگ و کاخ شاهی در شمال تا دروازه شاه عبدالعظیم در جنوب بازار بود که به شهر هویت می‌بخشید. بعد از ارگ سلطنتی این بازار بود که صاحب تلگرافخانه شد. 4 کلمه تلگراف 8 گرم و این بهای 1 من تنباکوی اعلای خانسار بود.
تهران دروازه‌های زیادی داشته. با آغاز دوله پهلوی بسیاری از آنها را رضاخان خراب کرد، اما مردم سعی کردند که هویت آن را حفظ کنند. مرحوم کاظمی از قدیمی‌های تهران است. او درباره آن روزها می‌گوید:
تهران صاحب 12 تا دروازه بوده، یعنی دروازه‌ها را شبا می‌بستند. یکیش که سمت محل ما دروازه شاب‌العظیم بوده، خیابون صاحب جمع یه جاست به نام کوچه گمرک، این گمرک بوده. اسماش از یکیش میدونه محمدیه، یکیش دروازه دولابه، یکیش دروازه شملونه، یکیش میدونه امام حسین، دروازه اوشون تپه بوده، شام پسخونه بوده، باغ فردوس بوده، سرپولک بوده که آقا چمران بچه اونجاست، اولا جون. ما معروف بودیم به بچه های گارد ماشین دودو، بین میدون شیش و میدون قیام بوده.
آقای کاظمی از مرام خوب تهرانی ها هم این گونه روایت میکند: لوتی هایی که عیار بودند.
هر محله یه سرکرده داشته، یه هیدری داشته، یه بزرگتری داشته. مثلا پاچنار بزرگش مصطفی دیوونه، دیوونه امام حسین، یا مصطفی پادگان که پدر آجمهده های دادکانه. محله ما بزرگش یکی بوده به نام اصغر شاتر که زورخونه داشته. یه خان آقایی میره میدون گمرک اینجایی که زنهای منحرف بودن، حالا دلش یه خانومی رو گیر میکنه. اون اگه تونستی یه چک به میکی قصاب بزنی، من توبه میکنم زنت میشه. این به مادرش میگه، میان به آقا میتی میگن صحنه رو درست کنم، درسته یه فضا میسازه، پسر میاد میگه چنین پوست گوسفند، یه چک میدنه به آقای میتی قصاب، آقا میتی میگه ببخش. ببین میتی قصاب یه بچه چک میخوره، ولی اون زن از محیط گمرک اون موقع توبه میکنه و میاد زن این میشه، درست.
اما تهران شهر هزار ملت هم هست، انواع عقاید و افکار و فرهنگ ها در آن وجود دارد. از خیلی قدیم مثلا ارمنی ها در تهران هویت مستقل و مشخص و محترمی داشتند.
تقریبا اوایل دوره قاجار با اون جنگ هایی که آقا محمد خان قاجار در قفقاز و گرجستان کرد، عده‌ای از ارمنی ها رو کوچ داد به سمت تهران و در تهران اینا در نزدیکی دروازه قزوین قدیم که میدون شاهپور میشه یا همین کوچه ارمنی الان در واقع ساکن شدن. علت در واقع حضور ارمنی ها در این محل شغل در واقع هنری و صنعتی اینها بود. خیلیشون جانبران و در واقع میتونم بگم سنگ تراشان قابلی بودند و از این جهت برای ساخت کاخهای تازه تاسیس پایتخت در واقع قاجاری به کار می اومدن.
امروزه اگر در محلات قدیمی تهران بچرخیم خیلی از آن نمادهای قدیمی را میبینیم. شاید البته باید سرمان را بالا بگیریم و در طبقات دوم و سوم نمادهای قدیمی را ببینیم. بسیاری از نمادها هنوز روی دیوارها هست، اما این شهر بزرگ و هزار تو تاریخ پیچیده‌ای دارد.
جناب استاد خیر مقدم میگم مجددا خدمت شما و دوست داریم در این سلسله برنامه‌هایی که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و می‌خوایم در موضوعات مختلف پیرامون تهران صحبت کنیم، خب طبیعتاً دوست داریم یک شناختی از این شهر داشته باشیم، به این معنا که چطوری تهران شکل گرفت،
بله،
از کجا شروع شد و آرام آرام تبدیل شد به تهرانی که امروز ما میشناسیمش، یک در واقع کلان شهر، یک ابرشهر، به عنوان یکی از بزرگترین پایتخت‌های کشورهای منطقه. و به هر حال این تهران از ابتدا اینطوری نبوده و از یک جای شروع شده تا به امروز به اینجا رسیده. میخوایم پیرامون این گفتگو کنیم. من برای اینکه در واقع بحث شکل بگیره با سوال خاصی شروع نمی کنم، دوست دارم یک مقدمه شما داشته باشید.
بله.
اگر لازمه یک معرفی کوتاه هم از خودتون انجام بدید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان گرامی و شما همکاران محترم که به هر حال زحمت میکشید در زمینه و حوزه فرهنگ و تاریخ این سرزمین هزاران ساله. ببینید، تهران دارای دو بخش هویته، یه بخشش پیشا تاریخ هست و یه بخشش مربوط به پسا تاریخ یا دوران روستایی تهران هست. خب ما در متون و اسناد تهران رو حدود 1200 سال مثلا عمرش رو محاسبه میکنیم. چرا؟ بر اساس گفته ها و متون تاریخی هست. اما خوشبختانه در سالهای اخیر ما مواجه شدیم با یافته های تاریخی، یافته هایی که باستانشناسان ما کشف کردند و ما رو ناگهان بردن به هزاران سال قبل. یعنی ما در گستری تهران در جای جای اون میتونیم به سوابقی برسیم که مراکز تمدنی بشر بودن، مثل چشم علی، مثل تپه قیتریه، مثل تپه ازبکی، مثل مثلا پردیس، خجیر یا جاهای مختلف که ما آثار تاریخی داریم، آثار باستانی داریم که باستانشناسان این رو اثبات کردن. نکته خیلی مهم اینه که این گستره بسیار وسیعه. ما گستره‌ای که الان امروز صحبت میکنیم به نام تهران حدود 800 کیلومتر است. اما شروع روستای تهران رو در اون محدوده حصار صفوی میدونیم، یعنی حصاری که در سال 961 قمری شاه طهماسب به دور روستای تهران کشید. حتی در همین روستا، یعنی در همین محدوده که حدود 4.4 کیلومتر مربع هست، ما چندین سال پیش برخورد کردن باستانشناسان ما به یک گوری که متعلق به اسکلتی بود که متعلق به بانویی بود که این گور 7000 سال قدمت داره. خب ما در ابتدا تاریخ نگاران حوزه تهران تصورمون این بود که این خانوم، این بانو شاید مسافر بوده، متعلق به اینجا نبوده، چون باور نمی کردیم، چون هیچ یک از اسناد چنین چیزی رو به ما نمی گفت. می گفتیم شاید مسافری بوده از چشم علی، مثلا می رفته به تپه ازبکی یا جاهای مناطق مختلفی که ما آثار کهنسالی داریم. ولی وقتی که یک کمی گذشت و حتی در خود همین گور آثاری پیدا شد، لوازمی با همراه این بانو بود که اون آثار خودش دوباره 11000 سال قدمت داشت. یعنی پس قدمت تهران رو از 7000 سال ناگهان برد به 11000 سال قبل. در همین یکی دو سال اخیر باستانشناسان ما به یافته‌های دیگه‌ای برخورد کردند که در قومی‌آباد، روستایی است در شهر ری، بسیار عجیبه، بین 40000 تا 80000 سال پیش‌بینی کردند. ببینید، اگر بین 40 تا 80000 سال باشه، این انسانی که نسل انسانی که ما هستیم داریم روی کره زمین زندگی می کنیم، ما جزو انسانهای راست قامت، چون رو دو پا راه میریم، راست قامت اندیشه ورز هستیم. ما کی به این جهان اومدیم؟ ما بعد از انقراض ناندرتال ها. این اتفاق کی افتاد؟ این اتفاق حدود 40-50000 سال پیش افتاد. یعنی اگر این آثار درست بشه، مربوط به 80000 سال باشه، گستره تهران حتی روزی میزبان ناندرتال ها بوده. بنابراین این گستره بسیار بسیار سابقه داره، بسیار یافته ها و اندوخته های زیادی داره. ما باید با تهران به عنوان یک گنجینه برخورد کنیم. بنده خودم حدود بیش از 40 دهه، بین 40 تا 50 سال هست که در حوزه تاریخ تهران دارم مطالعه میکنم. خب من مؤسس و بنیانگذار دانشنامه تهراننامه هستم. ما در دل همین دانشنامه تا کنون فقط در مورد باغهای تهران 2 جلد کتاب چاپ کردیم، یعنی آماده چاپ هست، که 1400 باغ داره. در مورد فقط نشریات تهران 3400 نشریه رو شناسایی کردیم، از کاغذ اخبار، نخستین روزنامه تهران در دوره محمدشاه تا پایان پهلوی، این خودش 4 جلد در قطع رحلی چاپ شده به نام دانشنامه مطبوعات. خب ما کتابای زیادی حدود
اون از این دانشنامه تا حالا چند جلد چاپ کردیم؟
حدود 2 جلد حرف آ و الف و حرف ب به تنهایی چاپ شده، ولی ما اومدیم برخی از مدخلها که حساس بوده جداگانه چاپ کردیم. اون حروف آ و الف به ترتیب هست که ما الان حروف پ و تش هم آمادگی داریم برای چاپش، اما ما این رو به صورت استثناء فرادا بعضی از مدخلها رو مثل باغها، مثل مطبوعات، مثل پاتوقهای تهران، مثل سیاهان، ما الان سیاهان رو 400 سیاه رو چاپ کردیم، از گزنفون و استرابون و مورخین دوره هخامنشیان تا فوکو دوران جمهوری اسلامی. من میخوام خدمت شما عرض کنم، این رو به این جهت عرض کردم که تهران گنجینه ای از اخبار هست، باید با اون با احتیاط صحبت کرد. تهران اون نیست که گاهی اوقات شما ملاحظه میفرمید در یک جلد کتاب 400 صفحه خلاصه کنن این رو بخوان مطرح کنن. در زمینه معماریش، در زمینه اماکن دیگرش مثلا حسینیه ها، امامزاده ها و اشخاص و مطالب مختلف. بنابراین من همین مقدار فکر میکنم کفایت میکنه در مورد معرفی تهران. من این رو میخوام خدمتون عرض کنم که پس ما یک بخشی رو امروز صحبت کنیم راجع به پیشا تاریخ که ما اسنادی نداریم، ولی این یافته های تاریخی، یافته های باستانشناسی برای ما اثبات کرده که تهران بسیار کهنساله. حالا ما در بخش دوم که میخواییم به روستای تهران بپردازیم، اون رو دیگه بر اساس اسناد برای شما گفتگو خواهم کرد. حالا برنامه باز در اختیار شماست که بفرمید.
خیلی بکنم. شروع خوبی داشتید استاد و خیلی با انرژی
زنده
در واقع به بحث وارد شدیم. خب قطعا ما باید به تهرانی بپردازیم که روستا بوده یا مجموعه از قریه ها بوده و بعدش شروع تهران به عنوان شهر و بعدش تهران به عنوان پایتخت و ادامه بدیم ببینیم
بله
چی شد که به اینجا رسیدیم. اما من اجازه میخوام قبل از این که بحث رو به شما ادامه بدم در خدمت جناب آقای منیعی باشیم. ایشون هم از تهران پژوهان بسیار دوست داشتنی هستن که دوست دارم در این برنامه صدایشون رو پخش کنیم برای مردم عزیزمون به صورت یک گفتگوی کوتاه تلفنی. خب آقای منی اگر صدای منو میشنوید دوست دارم در خدمتتون باشم و در مورد تهران و شگیری اون و اون چیزی که فکر میکنید در این دقایق کوتاه برای این شنوندگان ما مفیده گفته بکنیم.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر افراخته. ممنون که قابل دونستید و بنده رو به برنامه خوبتون دعوت کردید. وقتی که استاد شهبازی تشریف دارن، استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت
سلام کردم جناب دکتر.
سلامت باشید.
قربون شما.
بعد از ایشون صحبت کردن سخت، ما شاگرد ایشون هستیم و آنچه که داریم از برکت وجود اساتید بزرگواری مثل ایشون هستن.
زنده باشید استاد منی عزیز.
قربونتون برم. همونجور که استاد فرمودن تهران یک ویژگی داره که کمتر شهر جهان این ویژگی رو داره. خب شهری که امروز قلب تپنده ایرانه، روزگاری تنهای آبادی کوچیک در سایه شهری به نام ری بود وجود داشت. این آبادی چگونه تبدیل میشه به یه پایتختی پر هیاهو. داستان شکل‌گیری تهران روایتی شنیدنی از جغرافیا، سیاست و زندگی مردمیه که به تدریج این شهر رو میسازن. ما اگه گذشته برگردیم، در کنار شهر کهنه ری بوستایی وجود داشت که به دلیل باغ‌های انار و چنارها شناخته میشد، جایی به نام تهران. برخی مورخان حتی قدمت سکونت در این منطقه را همجوری که استاد فرمودن به دوران باستان نسبت میدن، اما تهران تا قرنها اهمیت چندانی نداشت و بیشتر به عنوان پناهگاهی برای مردم در زمان ناامنی ها استفاده میشد. نقطه عطف این داستان برمیگرده جناب افراخته به دوران صفویه، در زمانی که شاه تماسب صفوی توجه به تهران بیشتر شد، او دستور داد دور این آبادی حصاری با 114 برج و بارو به تعداد سوره‌های قرآن بسازند. این اقدام تهران رو از یک روستای ساده به یک شهر کوچک اما دارای هویت تبدیل کرد. اما تهران هنوز راه زیادی تا پایتخت شدن داشت. این اتفاق مهم در دوره قاجار رخ داد، زمانی که آقا محمد خان قاجار در سال 1164 شمسی تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد. دلیل انتخابم که همه بهتر میدونن، استاد بهتر از من میدونه، موقعیت جغرافیایی مناسب تهران بود. نزدیکی به مرز کشور، فاصله از مرزهای ناامن و دسترسی به مناطق مختلف. از اون زمان به بعد تهران به سرعت رشد کرد. در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار شهر تهران توسعه یافت، خیابونا شکل گرفتن، بناهای حکومتی عمومی ساخته شدن و تهران کم کم از یک شهر سنتی به یک شهر مدرن تبدیل شد و هویت امروزش رو پیدا کرد. آنچه تهران را به جایگاه امروز رسوند تنها تصمیم پادشاهان نبود، بلکه مهاجرت مردم از سراسر ایران، شکلی بازارها، محله‌ها و فرهنگ‌های گوناگونی بود که این شهر رو زنده و پویا ساخت. اما تهران امروز حاصل قرن‌ها تغییر و تحول، شهری که از دل یک آبادی کوچک برخاست و به یکی از مهمترین کلان شهرهای خاورمیانه تبدیل شد. شاید اگر در کوچه‌های قدیمی آن قدم بزنیم، هنوز هم بتونیم ردپای اون گذشته ساده و آروم رو احساس کنیم. من مختصری گفتم فقط راجع به شکل‌گیری تهران. اگه سوال دیگه هست بفرمایید، من چون کامل صحبت‌های استاد شهبازی رو نشنیدم، ممکنه ایشون کامل‌تر از من این مسائل و 100% گفتن. اگه سوالی دیگه هست راجع به تهران، من خوشحال میشم خدمت شما باشم.
خیلی ممنون. من فکر می‌کنم شما یه فضای کلی رو ارائه کردید که به ذهن من و شنوندگان یه نظمی داد، یه در واقع زمینه‌ای داد که انشالله توی بخش‌های مختلف این فضای کلی که شما ارائه کردید بتونیم با استاد شهبازی عزیز به تفصیل گفتگو کنیم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای منی عزیز، انشالله که موفق باشید. خدا شما رو
متشکرم و ممنون. انشالله ما بتونیم اون حقی که تهران به گردن همه ما داره، تهران اجتماع خرده فرهنگ هاست و مادری است که تمام اقوام رو در آغوش گرفته. انشالله ما بتونیم اون حقی که این مادر نسبت به ما داره، بتونیم حق رو ادا کنیم و خدمتگزار مردم شریف تهران و این سرزمین بزرگ باشیم.
لطفی که این بحث رو کردید، انشالله همیشه قول میگیریم که یه برنامه مجزا جناب عالی دعوت کنیم که این حق رو ادا کنید و دینتون رو به تهران انشالله تو اون برنامه مجزایی که در خدمت شنوندگان عزیز هستید ادا کنید.
باعث افتخاره. ممنون که ما رو دعوت کردید و حرفای ما رو شنید.
ممنون. خدا نگهدار. خدا. در خدمت همکاران هم هستم در پخش که یه بخشی رو آماده کردن تا به سمع مردم شریف تهران برسه در برنامه امروز.
تهران، شهری که روزگاری روستایی در سایه ری بود و امروز کلان شهری با میلیون‌ها روایت. از حصار صفوی تا پایتخت شدن در دوره قاجار و از شکوه بناهای تاریخی تا ازدحام خیابان‌های مدرن، تهران فقط یک شهر نیست، یک تاریخ زنده است. اما سوال اینجاست، مردم امروز تهران را با چه هویتی می‌شناسند؟ آیا تهران امروز ادامه تهران دیروز است یا شهری کاملا متفاوت؟ برای پاسخ به سراغ شهروندان رفت. با ما تا انتهای این گزارش همراه باشید. وقتی اسم تهران قدیم را میشنوید، اولین تصویری که در ذهنتون شکل میگیره چیه؟
میدان حسن آباد.
چرا؟
خیلی قشنگه. دور تا دارم هنوز نقش و نمای قدیم خودشو داره.
میدان فردوسی. چون خاطره دارم ازش موقعی که مجسمه‌شو گذاشتم.
آرامش شهر، زیبایی شهر.
به نظر شما تهران در مسیر توسعه بیشتر پیشرفت کرده یا بخشی از هویت تاریخی خودش رو از دست داده؟
تهران هم مثل هر شهر دیگری در تعامل با بقیه شهرها و فرهنگها رشد و توسعه پیدا کرده، ولی متاسفانه چیزی که داره فرهنگ زیبای ایرانی ما را از بین میبره هجوم فرهنگ غرب و فرهنگ برهنگی هست.
بخش تاریخی خودش از دست داده متاسفانه.
هم تغییر کرده هم بخش تاریخی خودش از دست داده، جفت شاملش میشه.
اگر بخواد تهران را به یک گردشگر خارجی معرفی کنید، آنها بیشتر شهر تاریخی میدانید یا مدرن؟ چرا؟
من والا بیشتر دوست دارم تاریخی تصورش کنم.
بیشتر الان مدرنه تا تاریخی، چون بافت تاریخی شده یه دست داده، اون چیزی هم که مونده خیلی فرسوده شده دیگه، فایده ای نداری یعنی دیدنش.
به نظر من تهران یک شهر مدرن و جدید با مردمی با فرهنگ و دوست داشتنیه که میتونه مقصد خوبی برای گردشگرهای حالا چه داخلی و چه خارجی باشه.
پاسخ ها متفاوت بود. برخی از خاطره کوچه‌های قدیمی گفتن، برخی از فرصت امروز. اما آنچه میان همه مشترک بود یک نکته بود: تهران شهری است که هنوز در حال شدن است. شاید برند واقعی تهران نه فقط در گذشتش، بلکه در پیوند میان تاریخ و تحول معاصر آن معنا پیدا کند. امیر مهدی کاسبی، شبکه رادیویی تهران، برنامه برند ملی.
خب استاد در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگو. خب اومدیم یه مقدار از در واقع پیش تاریخ تهران گفتید. با توجه به اینکه زمان محدوده، دوست دارم بریم ببینیم تهران از کی شهر شد و چه اتفاقاتی براش افتاد.
بله، خیلی بسیار جالب هست که ما چگونه این سیر تحول و تعالی که تهران یک روستای بسیار گمنام بوده که حتی من حالا در مورد تاریخش توضیح خواهم داد که حتی از همسایگان خودش گمنامتر بوده، این مراحل رو پله پله به چه صورت، برخی دست خود افراد بوده، برخی اتفاقی بوده، و به هر حال این مجموعه حوادث باعث شدش که تهران میرسه به روزی که پایتخت میشه. یعنی این قابلیت در تهران هست. ببینید، ما اومدیم در مورد پیشا تاریخ گفتیم که میایم به هزارهای جدید، ولی چرا من این رو فقط توضیح بدم که چگونه تهرانی که اون سابقه درش بوده هزاران ساله ناگهان از بین میره و ما یه روستایی داریم در مثلا فرض کنید قرن سوم که هیچ آثاری ازش نیست، در کتاب ها نیومده، هیچ جا ازش اسم نیوردن. من این رو به عنوان کارشناسی خودم البته عرض میکنم، چون متونی سند تاریخی نیست، چون در هزارهای گذشته ما همیشه مواجه بودیم در این سرزمین با هزارهای خوشسالی و هزارهای ترسالی. هزاره خوشسالی که میشد ناگهان آب قطع میشد، وقتی آب قطع میشد پس حیات در اون نقطه از بین میره. تهران در یه دوره‌ای به هزاره خوشسالی برخورد کرده، بنابراین ترک شده. وقتی افرادش ترک کردن، روستاهای قدیم میدونید خشت بود و یه سقف چوبی داشت مثلا، یا حتی گنبدی بود که چوبم نبود، با خشت بود. خب این خشت چه حادثه پیش می اومد؟ وقتی برف و بارون می اومد کافی بود یک سال کسی رسیدگی نکنه، اینها خراب می شد، تبدیل به یه تپه می شد. در دوران هخامنشیان ایران به خصوص پارس ها مواجه میشن با دوران ترسالی. اونها ثروت زیادی به دست میارن از دامداری و کشاورزی و این ثروت رو تبدیل به یک تمدن بزرگ میکنن. ولی بعد از این ما پیشبینی بنده اینه که احتمالاً تهران به خوشسالی برخورد کرده، پس تهران رها شده،